مهمون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنونده های محترم رادیو گفتگو و عزیزانی که دارید ما رو به صورت زنده از تیوا اپلیکیشن ایران صدا یا سایت ایران صدا و همچنین سایت رادیو گفتگو تماشا میکنید. امروز یک شنبه است و پر انرژی میریم سراغ تیتر داغ.
تیتر داغ.
مخلصم اینجا هنوز هم گفتگو اجتماعی رادیو گفتگوه و تیتر داغ امروز برنامه ما نبود سیاست‌گذاری مناسب برای بانوان کارگر.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
مخلصم، خیلی خیلی ارادت دارم و متشکرم که دارید ما رو مثل هر روز میشنوید. یکی از در واقع بازوان اقتصادی هر جامعه کارگرها هستند و امروز ما میخوایم به بانوان کارگر بپردازیم، آدمهای شریفی که هم به کار خونهشون میپردازن و هم در اجتماع به مسئولیت‌های اجتماعی خودشون میرسن و تلاش میکنن به نوبه خودشون در خدمت جامعه و مردمشون باشن. اما امروز دو مهمان عزیز و بزرگوار در استودیو حضور دارن. سرکار خانم سید طاهره شریفی، نایب رئیس کمیته بانوان کانون شوراهای استان تهران، و همچنین سرکار خانم معصومه جوادی، مسئول کمیته بانوان استان تهران. سلام میکنم به خانم شریفی.
سلام و عرض ادب و احترام در خدمت شما.
خیلی خوش اومدین خانم جوادی. سلام علیکم.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما.
خانم جوادی، این مسئول کمیته بانوان استان تهران یکم توضیح میدین کجاست و چه جوریه و اینا؟
تقریبا 2 سال میشه که کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران لازم دیدن که همراه آقایون، پا به پای آقایون، خانم هم شروع کنن مسائل اجتماعی که مربوط به خانم هاست، خانم های کاری هست رو دنبال کنن و اینو لازم دونستن که به کمیته تشکیل بدن به اسم کمیته بانوان.
درسته.
و من چون عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار بودم، تونستم باهاشون همکاری کنم و همینطور سرکار خانم شریف نیا و خانم‌های دیگه‌ای هستن تو این کمیته دارن با ما کار میکنن که اگر بتونیم از دستمون بر بیاد تا اونجایی که راه داشته باشه، با کمک و همکاری خود کانون هماهنگی شوراها بتونیم یه کمکی به خانم‌ها بکنیم.
اینشالله امیدواریم که این اتفاق بیفته و شما هم به هدف و نیت خوب و پاکتون برسید. خانم شریفی، بفرمایید که در مسئولیتی که قرار دارید آسیب شناسی کردید مسائل کارگری بانوان رو و این عزیزان الان به حق حقوق خودشون دارن میرسن؟
بله، ما تو کمیته‌ای که 2 سال اخیر داریم فعالیت میکنیم، بعد خانم جوادی که فرمودن تو این کمیته معمولا 8 نفر اعضا هستن، اعضای بانوان آوردیم تو این کمیته از شرکت‌های مختلف و محورهای مختلف استان تهران. بانوانی قرار گرفتن که تمام مسائل و مشکلات بانوان، حتی سرپرست خانوار و اینا رو همه رو میارن مشکلات اونجا مطرح میکنن و ما تا جایی که از دستمون بر بیاد مشکلاتشون رو انجام میدیم. تو این سیاست گذاری ما متوجه شدیم مهمترین مشکلی که برای اصلا کل کارگرها هست امنیت شغلیشونه و به خصوص بانوان گرامی، چون تو مرحله دوم همیشه برای کارفرما دیده میشن، امنیت شغلیشون خیلی پایین تره. بانوان افرادی هستن که 2 تا کار دارن، یه مسئولیت مادرانه دارن تو منزل و یه مسئولیت تو اداره هستش. به خاطر همین باید بهتر دیده بشن و از نظر امنیت شغلیشون قراردادهاشون همیشه غیر رسمی بوده و قراردادهای موقت هستش، نمیتونیم رو امنیت شغلی اینا یعنی بزنیم پایه‌گذاری کنیم.
بله.
بیشتر الان ما اتحادیه بانوان داره رو امنیت شغلی بانوان کار میکنه که انشالله بتونیم این کار رو براشون انجام بدیم.
آره، این قضیه قراردادها خیلی اتفاق عجیبی، مثلا در برخی از قراردادها بانوان کارگر این سرزمین مجبورن که مثلا به عنوان ضمانت چک سفید بردارن بیارن بدن. این خیلی چیز تلخیه. این چجوری میخوایم اصلاحش کنیم؟
ما معمولا پرونده‌هایی که تو اداره کار داریم، شکایتایی که انجام میشه، متاسفانه میبینیم بانوان، به خصوص بانوان سرپرست که احتیاج مالی دارن با حقوق پایین و به عنوان مثلا چک سفید امضا یا سفته‌ای که کارفرما در قبالی که بتونه از اینا در مواقعی که میخواد اینا رو مثلا اخراج کنه بتونه از این مسئله سوء استفاده کنه تم میدن، که این اصلا خوشایند نیست. ما بانوانی داریم وقتی که میان شکایت میکنن حتی زیر 1,000,000 حقوق مزایا دارن.
درسته.
به خاطر اینکه سرپرست خانوار هستن یا بد سرپرست هستن، مجبورن به همین حقوق کم بیان کارو انجام بدن. این چک سفید امضا یه پوانی هستش که کارفرما برای خودش گذاشته که انشالله ما بتونیم این مسائل رو الان تو اداره کارها که نماینده‌های کارگرانمون اونجا هستن دارن این مسائل‌ها رو پیگیری می‌کنن و شکایت‌هایی که به دیوان انجام میشه انشالله این مسائل‌ها از بین بره.
نه خب مگه مملکت قانون نداره که مثلا کارفرما برای خودش یه عرفی رو انداخته که من چک سفید امضا می‌گیرم هر موقع هم خواستم اون چک رو بر علیه کارگرم استفاده.
من به بانوانی که اونجا دیدم میتونن این امضا رو نکنن، ولی به خاطر اینکه به اون شغل احتیاج دارن مجبورن که این کار انجام
بشه. خب نه، این قانونی نمیتونه بشه که به لحاظ قانونی این کار
اگه شکایت بشه چرا میشه که اون کارفرما رو زیر سوال بود؟
نه خب شکایت که بکنه که کارش رو از دست میده. خب من میگم یعنی اصلا یه قانونی بیاد وزارت کار، اداره های محترم کار، حالا مجلس باید این کارو بکنه، نمیدونم کجا باید این کارو بکنه، اصلا بگی که آقا اصلا ما یه همچین چیزی نداریم که شما سفته بگیرین، چه میدونم چک سفید بگیرید و اینا. اینجوری تصمیم سازی نمیشه کرد؟
چرا، اگه پیگیرش باشیم میتونیم تصمیم سازی کنیم. ما انشالله که اینو تو مرحله کاریمون قرار میدیم و بتونیم تو دفعات آینده این نویدو به شما بدیم که این کارا رو برای بانوان انجام بدیم.
انشالله. خیلی متشکرم خانم جوادی. یه نکته دیگه که در قراردادها وجود داره، حالا نمیدونم شما چقدر روش تأمل و فوکوس کردین، اینه که مثلا الان تو اونم تو دوره کرونا که بالاخره ما 5 پیک رو پشت سر گذاشتیم و تو هر پیک هم چند روز تعطیلی داشتیم، چند هفته گاهی تعطیلی داشتیم، یه بندی در قراردادها اومده بود که اگر دولت به هر دلیلی تعطیل کرد شما حق نداری که نیای مگر اینکه از مرخصی استحقاقیت استفاده بکنی از همون 2 روز خورده‌ای در ماه. این رو هم باید درستش کرد دیگه. اینو توی کانونتون رفتین سراغ اصلا اصلاح به طور کلی این قراردادها؟
توی قراردادها اصلا نمیتونن یه همچین قضیه رو بیارن. اگرم بیارن معمولا یه جورایی کار غیر قانونی انجام دادن. بعد یه چیزی که مهمتره الان من باید به شما بگم اینه که اون کرونایی که تعطیلات آوردن، کارگرا معمولا تعطیل نشدن، زنای کارگر همه سر کار بودن.
بله.
وقتی هم که سر کار بودن، شما فکر کنید مهد کودک تعطیل شد، مدرسه تعطیل شد، بچه ای که مادرش این طفل رو میذاش توی مهد کودک تعطیل شده، الان مشکلات خانم ها چند برابر شد.
یعنی مادر هم باید بره سر کار، هم باید بچه شو نگه داره.
دقیقا، چون مهد کودک تعطیل شد، هیچ کس هیچ فکری نکرد برای اون مادر کارگری که الان سر کاره، این بچه مهد کودکی رو الان باید کجا بذاره بیاد. یا این که غیر از این، فقط این نیست، در ایام مثلا معمولی هم که برمیدارن مثلا بچه ای که داره میره مدرسه نصف وقت، یه نصف تایم روز رو توی مدرسه است، شاید 1/3، 1/4 توی مدرسه باشه، بقیهش کجاست؟ مادر خبر نداره از بچهش.
خب یعنی خب با این دست فرمونه که شما میگه که اصلا خانمها نباید کار کنن؟
نه، باید سیاست گذاری یه جوری باشه که برای بچه ای که توی خونه مونده بشه یه فکری کرد.
چی کار کنی؟
میگم این کار سیاست گذاراست.
نه خب پیشنهاد بدین شما. نه وقتی مادر تو خونه نیست سر کاره چی کار کنیم؟
میگم که اینو باید از نظر سیستم اجتماعیمون، ما اگر بخوایم کار کنیم ریشه‌ای باید کار کنیم.
بله.
یا مدرسه هایمون مثل مدرسه های کشورهای دیگه آن تایم باشه، یعنی تمام وقت باشه. خب این باید ریشه‌ای کار بشه، زمینه‌ای کار بشه، بیاد بالا تا بتونن مدرسه بچه رو مدرسه که میذارن کلن توی تمام وقت مدرسه باشه که همزمان مادرم سرکاره.
یعنی مثلا ساعت 2 شد 12 شد پا نشه بیاد خونه تا بعد از ظهر تو مدرسه باشه.
ببین حتی کشورهای دیگر هم من یه مطالعه میکردم، ممکنه نه فقط بگیم کشور ما اینجوریه، من روی کشور آلمان هم داشتم چیز میکردم، موقع تایم نهار که میشه بچه رو میفرستن خونه. برای چی؟ برای اینکه میگن غذایی که مادر توی خونه داره میپزه سالمتره، سلامتره، اونو بچه باید بخوره. در صورتی که بعضی مادر واقعا نمیتونن توی خونه باشن، باید شاغل باشن، سفر از خانه باره.
حالا اصلا خانم شریفی، این کار کردن خانوما چقدر با فرهنگ عامه ما، با عرف ما در تضاد، چقدر در تعارض نیست و در واقع موازی داره حرکت میکنه؟ یعنی به هر حال مشکلات فرهنگی که شون گفتم وجود داره دیگه، بچه بدون مادر بزرگ میشه، مادر مدام سر کاره، خب از اون طرف مشکلات معیشتی هم وجود داره. این اصلا فرهنگ کار کردن خانم جا افتاده؟
والا الان تو جامعه ما که بانو هستیم داریم میبینیم که بانوان ما فعالترن تو جامعه کارگری، بانوان خیلی فعالتر دیده میشن و پا به پای آقایون دارن کار میکنن، ولی متاسفانه دیدگاه آقایون نسبت به خانما اینه که تو مرحله دوم دیده میشن. در صورتی که من به نظر خود من و تو این اطلاعاتی که ما داریم، خانما همه جزئی نگر و تو کارهای اداری و کارگری و شغلهایی که مثل حقوقی و چیزهای دیگه هستن خیلی راحت تر میتونن کار بکنن.
بله بله.
این فرمایشات خانم جوادی هم خیلی عالی بود. شما یه سوالی کردید، گفتید ما باید چه کار بکنیم اگه اینجوری باشه بانوان بیکار میشن. ما دو تا پیشنهاد دادیم تو مجلس. مجلس طی سال 89 اومد قانون موضوع ماده 222 رو آورد برای بانوان سرپرست خانوار، بعد برای بانوانی که بچه های زیر 6 سال دارن و اونایی که مثلا همسر یا فرزندان بیمار دارن، ساعت کاریشون رو کم کرد. این ساعت کاری رو از 44 ساعت در هفته آورد به 36 ساعت گذاشت. ولی متاسفانه تو شرکت های که مثلا دولتی ها خیلی ها اجرا کردن، ما اینو پیگیری کردیم و واقعا دستشون درد نکنه، ولی تو شرکت های خصوصی غیر رسمی هنوز این ایجاد نشده و از بانوان حتی به نظر من از 44 ساعت هم بیشتر کار میکشن و حقوق مزایای کمتر میدن. ما پارسال درگیر این بودیم، تمام کارفرما دارن مهد کودک ها رو جمع میکنن. این یک موزل خیلی بزرگیه برای بانوان، چون مادری که میخواد بیاد برای اداره کار بکنه باید فکرش باز باشه. اگه فکر فرزند باشه، نگهداری فرزند باشه، نمیتونه کارایی خوبی داشته باشه. پس ما باید اجازه ندیم این مهد کودک ها رو ببندن، در صورتی که تامین اجتماعی و اداره کارم هیچ پشتوانه در این موضوع انجام نداد.
اینکه شما دارید میگید که اصلا نافی نقش مادری زنه، یعنی ما بگیم که بچه وقت مادر رو نگیره، مادر بره سر کار؟
نه، زمانی که مادر میاد سر کار باید فرزندش جایی باشه به عنوان مهد کودک. ما تو زمانهای آینده ادارات بزرگمون مهد کودک داشت. مهد کودک ها مادر میمد بچه رو میذاشت تو مهد کودک به کارش میرسید، اون یک ساعت و نیمی هم که باید سر میزد به بچه این کار رو انجام داد. بچه های زیر 6 سال رو میگم برادر.
بله.
آقای امامی، بچه های زیر 6 سال، بچه های بالا نه، ولی الان داره این موزل برای بانوان خیلی زیاد میشه.
آره، ولی من کلم علیرغم این که موافقم و اصلا تأکید دارم که خانم ها باید در اجتماع باشن کار کنن و به شدت هم ما خانم های باهوشی داریم تو ایران و نخبه های بسیار زیادی داریم، اما خب از اون طرف هم حالا خصوصا نقش مادری، حالا میگیم نقش همسری با شوهرش کنار میره، ولی نقش مادری، مادر و اون بچه فقط یه دوره ای دارن که مثلا اون بچه یه بار 2 سالش میشه به مادرش نیاز داره، یه بار 4 سالش میشه مادر باید کنارش باشه. این که من هی بخوام برم کارخونه، برم اداره و بی خیال ماجرای تربیت بچه‌ام بشم، اون موقع اصلا معلوم نیست این نسلی که بار میاد چجوری بار میاد. من نمیدونم این خلای چجوری قراره پر بشه، من قانع نشدم. یعنی مهد کودک سر کارم که باز مادر بغل بچه نیست.
بله، خب ببین الان مشکلات اقتصادی جامعه ما ایجاد میکنه که بانوانم سر کار باشه.
پول مهمتره یا تربیت؟
تربیت مهمتره. ولی خب به هر حال اونی که سرپرست خانوار هست نمیتونه معیشت خودشو بگذرونه، باید چه کار کنه؟ یا اونی که بد سرپرست هست، همسرش معتاده یا مشکلات اجتماعی داره، باید چه کار کنه؟
بیمه ها دیگه، ما همیشه تو این برنامه تاش میرسیم به بیمه ها واقعا. یعنی بالاخره دولت باید یارانه بده به نظر من، یعنی یه قانونی باید به وجود بیاد. حالا امیدواریم که آقای ایستاده رئیس کمیسیون اجتماعی هم زودتر به ما اضافه بشن که در این مورد بتونیم در مورد بحث مهم حمایت از این عزیزان. حالا اینکه شما میگین طرف بد سرپرسته یا برخلاف سرپرست خانواده، این یه چیزه، من دارم به صورت عام نگاه میکنم به بانوان کارمند و کارگر که پس هنوز به ایده‌ای نرسیدیم بهش در موردش.
دقیقاً نه، هنوز ایده نرسید.
خب خانم جوادی، شما بفهمید چه اقداماتی کردید توی کمیته بانوان استان تهران برای اینکه بانوان عزیز کارگر تهرانی یه نفس راحت بکشن، یکم کارشون تسهیل بشه؟
ما با هماهنگی کانونمون، خانمایی که توی شورای حل اختلاف یا تشخیص یا هر جایی که گیر جای دیگه که گیر میکنن، یه کمیته حقوقی داریم. خانمایی که میگم از نظر شغلی جای گیر کنن، معمولا ارجاعشون میدیم به کمیته حقوقیمون، تصمیم گیری میشه براشون، براشون میگردونیم، دوباره معرفیشون میکنیم تا جایی که بتونیم توی اداره کار یا تامین اجتماعی گیر کرده باشن سعی میکنیم همراهیشون کنیم که بتونن اطلاعات کافی بهشون بدیم، چون واقعا خانم‌ها اطلاعات ندارن. خانمایی که شاغلن اطلاعاتشون از نظر حقوقی تقریبا میتونیم بگیم نزدیک به صفره.
چه بچه‌قدر تلخ.
از نظر متوجه سوالتون نشدم.
یه بار دیگه بفهمین شما.
میگم که ما چون این کانون قانونمون داریم با کمیته حقوقیمون همکاری بله. میکنیم
خب.
که بتونیم به خانوما توی اداره های تشخیص، اداره های حل اختلاف
کمک کنیم. یعنی بهشون مشاوره حقوقی میدیم.
مشاوره حقوقی خب. میدیم، چون از نظر حقوقی واقعا اطلاعاتشون صفر.
آها خب، این خیلی تلخه دیگه که کارگر اطلاعات حقوقی صفر. خب یعنی نسبت به حق حقوق خودش هیچی نمیدونه.
دقیقاً الان کمیته بانوان ما با کمیته حقوقیمون دارن این کارو میکنن که یه جوری اطلاع رسانی کنن. یه آموزشی رو که تو سطح جامعه وجود نداره، ما داریم سعی میکنیم این اطلاعات رو به کارگر.
خب من میگم حالا قبل از اینکه اصلا شما بخوام به اینا کمک کنید که برن تو دادگاه و شورای حل اختلاف حقشون رو بگیرن، پیش از اون یه کاری بکنید که اینا تو قراردادهاشون یه اتفاق بیفته، حقوقشون بره بالا.
از نظر پیشنهاد ما توی مجلس چند دفعه پیشنهاد بردیم، خانم شریفی هم گفتن ببین سیاست گذاری ها باید تغییر کنه. تا وقتی که من بانو، من زن دارم یه توی جامعه کار میکنم، به یه دید دیگه دارن به من نگاه میکنن، همیشه جنس دوم دارم شناخته میشم توی این جامعه. حتی برای کار پیدا کردنم شما آگهی های استخدام رو نگاه کنید، همیشه آقایون ارجحن به خانوما، بیشتر میخوانشون.
در دنیا همینه ها،
همینه دقیقا بله. همینه، منطقه کشور ما جایی که داریم زندگی میکنیم بله. و میبینیم سعی میکنیم که از نظر قانونی، از نظر هر کمکی بتونیم بکنیم که کشور خودمون رو بالا ببریم.
درست در شما بله.
ما میتونیم دلسوز کشور خودمون باشیم، نه جای دیگه بله. میگم سیاست گذاری باید تغییر کنه، به خانم‌ها به یه جور دیگه نگاه کنم. ببین یه خانومی که میخواد بیاره سر کار، یه کاری پیدا کنه، شاغل بشه، در اولین وهله‌ای که میره کار کنه، اون کارفرمایی که داره یه خانومو استخدام میکنه دقیقاً میدونه این خانوم به احتمال زیاد به همین زودی‌ها اگر مجرد باشه مزدوج میشه، اگر متأهل باشه میخواد بچه داشته، پس نمیاد مسئولیت‌های رد بالا رو به این خانم بده. خانم منطقی تو مسئولیت سله پایین است. از نظر شما منطقی؟
از نظر اقتصاد منطقی؟
از نظر اقتصاد به قول شما منطقی، ولی از نظر اجتماع و شخصیت زن
خب نه، بالاخره منی که کارفرما میخوام کارم رو زمین نمونه دیگه.
کارفرما رو سوال نمیبریم، کارفرما به اقتضای کارش داره این کار میکنه، ولی دولت ما میتونه سیاست حمایتگرانه داشته باشه.
نه اون که هیچی خوب. شما الان مثلا شما میخوای بری بشه قائم مقام رئیس، یعنی توقعتون اینه، بعد مثلا به قول خودتون خانومین و بچه دار میشین و خب بالاخره وظایف اون بچه داری و اینا و اون دوره وضع حمل و اینا آره. خب مثلا 9 ماه کار با خلل مواجه میشه حداقل. خب چرا طرف چرا باید این کارو بکنه؟
خانم افول میکنه، یعنی اون اطلاعاتی خب که از کار داره
پس ما باید از خانم ها در جایی استفاده کنیم که مناسبشونه دیگه.
یا باید اون باشه یا خب میگم که از نظر وقتی که خانمی که درس خونده، تحصیلات داره، دکترا گرفته یا هر چیزی توی یه سازمان یا ارگانی داره کار میکنه، از نظر ردبندی جایی قرار گرفته که تلاش کرده تا به اون رسیده. الان شما فکر کنید که اون خانم باردار میشه، 9 ماه میره از مرخصی بارداریش استفاده کنه،
حق قانونیشه،
که حق قانونیشه، ولی وقتی برمیگرده دیگه اون جایی که باید نیست. این مشکل بانوانه. اگر اینجوری باشه خب بانوان مگه نمیگیم بیاریم جمعیت کشورمون رو توسعه بدیم؟ پس دولتمون، مجلسمون باید یه سیاست حمایت‌گرانه داشته باشه.
خب خانم شریفی این چجوری حل میشه؟ اصلا راه حلی داره این موزر که بالاخره اون کارم زمین نمونه دیگه؟
برای بانوانی که از میرن برای مرخصی
مثلا مرخصی. آره مثلا ایشون میگم میرن 9 ماه بعد میان میبینن جاشون یکی دیگه است.
خب این الان خیلی موزل بالاییه که تو چند سال اخیرم بیشتر شده. ما تو کمیته آقای امامی، من فکر میکنم برای اتحادیه بانوان شما میخواستید یه سوالی بکنید که بانوان بتونن هم مراجعه بکنن هم ببینن که انشالله با این برنامهی که دارن الان میشنون مسائلشون رو کجا بگن.
بله.
این مسائلی که الان خانم جوادی اطلاع دادن گفتن، بعد از اینکه بانوان بعد از اینکه 9 ماه میرن میان، متاسفانه کارفرما هم جایگاهش و هم قراردادش رو دستکاری میکنه، یعنی احتمال داره مثلا بیکار بشن و مشکلاتی براشون ایجاد بشه، که این مسئله رو ما قبلا با وزیر کار صحبت کرده بودیم و تو مجلس هم اعلام کردیم با وزیر قبلی که اعلام شد که انشالله تو این قراردادهایی که هستش بانوانی که برای مرخصی میرن از مزایا حقوقشون کم نشه و بتونن به جای قبلی خودشون برگردن. این مسائل فقط تو قسمت شرکت‌های دولتی و بازم میگم قسمت‌های رسمی شرکت‌ها استفاده میشه، ولی تو قسمت‌های خصوصی و غیر رسمیمون هنوز ما نتونستیم به نتیجه‌ای برسیم، چون تو قسمت‌های خصوصی کارفرما فقط ایده خودش رو به بار میبره و سعی میکنه همیشه قانون رو دور بزنه. بله. هیچ‌وقت طبق قانون نمیره جلو. اگه اجازه بدید من در مورد اتحادیه بانوان خودمونم یه صحبتی داشته باشم.
بله، حتما با افتخار در خدمتم.
که انشالله این اتحادیه که به اطلاعتون رسوندم یه 2 سال اخیری داره کاراشو فوق‌العاده انجام میده.
چیکارا میکنه؟
عضو داره، عضو داره، هفته یک، ماهی یک بار یا دو بار جلسه میذاره، هر محوری که مشکل داشته باشه میاد به نماینده خودش اعلام میکنه، مثلا بانوانی که اخراج میشن یا همین بانوانی که تو شرکت‌های خصوصی هستن وقتی بعد از مرخصی زایمان بر میگردن یا قراردادشون امضا نمیشه یا حقوق مزایاشون داده نمیشه، به نماینده خودشون مراجعه میکنن و مسائل رو میگن. این مسائل ماهی یک بار یا دو بار میاد تو کمیته کانون شورای استان تهران که اونجا ما دفتر داریم و هیئت مدیره هستش، تمام مسائلشون بررسی میشه تا جایی که امکان داشته باشه براشون نامه گرفته میشه از مجلسین و ما یه نمایندم از وزارت کار داریم که همیشه تو جلسات ما هستش. بانوانی که احتیاج به اشتغال دارن ما میتونیم از وزارت کار نامه میدیم و براشون اشتغالزایی انجام میدیم. بانوانی که مشکل دارن و فنی حرفه‌ای باید برن تعلیمات ببینن، از فنی حرفه‌ای به صورت رایگان.
بله.
از وزارت کار براشون نامه میگیریم و به صورت رایگان میرن فنی حرفه‌ای، تعلیمات فنی میبینن، مثلا میتونن خیاطی، آرایشگری اینا باشن و بتونن کارایی داشته باشن. این کارا رو اتحادیه داره انجام میده و خیلی هم قوی داره این کارا رو انجام میده و میتونن بانوان گرامی که شکایت هایی که دارن، مثلا ما تو اتحادیه کمیته حقوقی هم داریم، شکایت هایی که تو قسمت اداره کار انجام میدن و نمیتونن عریضه بنویسن یا مشکلاتی دارن، میتونن اونجا مراجعه کنن که این مشکلاتشون هم حل بشه. تو این 2 سال اخیر واقعا داره برای مسائل بانوان کار انجام میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. سلام میکنم به سرکار خانم دکتر سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، که البته تلفن قطع شده و یه دقیقه دیگه دوباره ارتباط رو برقرار میکنیم و خدمتشون هستیم. یه بار دیگه بگم که همونطور که دارید ما رو از روی رادیو گفتگو به صورت زنده میشنوید، اگر دوست دارید که مهمانان ما رو ببینید به صورت زنده و برنامه رو زنده تماشا کنید، میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید یا به سایت ایران صدا مراجعه کنید یا به تلویزیون تعاملی تیوا سری بزنید یا وارد سایت اینترنتی رادیو گفتگو بشید. خانم گلپور سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
ارادتمندم، خوبین؟ وقتتون بخیر.
متشکرم.
سلامت باشید. خانم گلپور بزرگوار، با من رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، بفرمایید که چه تلاش‌هایی صورت گرفته برای اینکه خانم‌های کارگر روزگار بهتری داشته باشن و شرایطشون نزدیک بشه به شرایط آقایون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. در مورد سوالی که فرمودید باید عرض کنم که خب مشکلات توی موضوع زنان کارگر اونقدر زیاد هست که من نمیدونم از کدوم شروع بکنم، ولی اساسی ترین مشکلی که وجود داره این هستش که ما در حوزه سیاست گذاری برای زنان کارگر اصلی ترین چیز یعنی جامعه آماری دقیق از این عزیزان ما نداریم. کسانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی یا بیمه خاصی قرار بگیرن شاید در مجموع بشه گفتش که اینها یک تعدادی از اینها مشخص هست، ولی کارگران غیر رسمی در حوزه بانوان بسیار زیاد هست. حالا طبق آمارایی که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده کلن اهم از زن و مرد 60% از مشاغل کشور غیر رسمی هستند.
خیلی بده که
بله که از این تعداد متاسفانه یا جامعه آماری بالایی هم خانوم ها هستند. اگر از این موضوع هم بگذاریم که مثلا در یه جاهایی مثل روستاها یا عشایر خیلی از مشاغلی که زنان دارن حتی شغل حساب نمیشه برای بانوان و اینها مورد حالا حقوق و مزایا و اینهای اصلا برای اینها در نظر گرفته نمیشه، یه بخشی شاید بشه گفتش که برای خانواده ها لحاظ میشه که حالا مشکلات یه خانواده حل بشه، ولی یه بخش زیادیش این هستش که به عنوان یک کارگر به اینها نگاه نمیشه و اینها مجبورند که حالا بدون مزد کار کنند. نمونه عینیش رو ما در بحث‌های قالی بافی می‌بینیم، در بحث‌های مثل حالا بحث فرش می‌بینیم که باز اونجا هم یک سوء استفاده خیلی زیادی توسط دلال‌ها میشه از اینها. در حالا کلان شهرها هم بخوام عرض بکنم تو حوزه خدمات این رو داریم، اگر در تو حوزه تولید خب آمارش کم باشه، در حوزه خدمات ما می‌بینیم که متأسفانه توی خیلی از فروشگاه‌ها، خیلی از بوتیک‌ها، خیلی از شرکت‌های پرتمطراق اصلا از خانم‌ها استفاده میشه، شاید خیلی هم ویترین خیلی جالبی هم ایجاد بکنن، ولی واقعا خیلی‌هاشون ذیل قانون کار نیستن. اینی که می‌فرمایید مثل آقایون بشن، من می‌خوام به شما بگم که وضعیت آقایون کارگرم همچین بهتر از این وضعیت نیست که حالا بگیم که حالا ما دنبال
بحث یا نگاه. آخان دو من به نظرم NGO هایی که وجود دارن در زمین کارگری، حالا چه آقایون چه خانوما، بیشتر فوکوس و تمرکزشون رو گذاشتن روی مباحث حقوقی و شکایت و احقاق حق در دعاوی، اما نکته‌ای که وجود داره مهم اینه که ما پیش از این که اصلا کار به شکایت برسه باید این شرایطی رو در نهاد قانونگذار که مجلس باشه و در نهاد اجراییمون که دولت باشه ایجاد کنیم که کارگر بتونه با عزت زندگی کنه. این که مثلا حالا یه روزی با کارفرماش به دعوا بخوره و پاشه بره دادگاه و اداره کار و اینا ما میخوام کمکش کنیم که آفرین، ولی اینکه بالاخره پایه حقوقیش بیاد بالا، خدماتش، رفاه اجتماعیش ارتقا پیدا، برای اینا چی کار کردیم؟
ببینید در قانون کار، حالا درست قانون کار ما یک قانون کاری هستش که نیاز به اصلاح داره، قانون کار برای دهه 60 هست، اصلا جنس کار، نوع کار، هویت کار در حال حاضر در کشور ما با اومدن عصر پررنگ‌تر شدن عصر ارتباطات اینجوری عرض بکنم و اومدن کارگران یقه سفید، یعنی کارگرانی که اصلا من فقط تو فضای مجازی کار میکنن تو معادن و اینها نیستن، ولی تعدادشون هم کم نیست. باید شکل قانون کار ما هم قطعا اصلاح بشه و به روز بشه. و متاسفانه خب به این بحث کمتر توجه کرده مجلس و انتظار میده که بیشتر کار بشه. ولی اون چیزی که الان بیشتر از اصلاح قانون در مورد این فرمایش که شما فرمودید
میخواست
این که نظارت بر حسن اجرای همین قانونی که وجود داره هم میتونه مثمر ثمر باشه. ببینید الان ما کارگاه های زیرزمینی زیادی داریم که برای فرار مالیاتی یا فرار بیمه و اینها کارگرها به صورت زیرزمینی کار میکنن و مخفیانه و از کوچکترین حقوقی که قانون کار برای کارگر تعیین کرده اینها بیخبرند و یا اصلا مشمول اینها نشده. خب این نیاز هستش که